بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برپایه گزارش ها در ایران اعدام افراد زیر 18 سال به حبس ابد تبدیل خواهد شد. 18 غیر نظامی افغان در یک حمله هوایی در ولایت هلمند کشته شدند. و پارلمان آلمان با افزایش شمار سربازان این کشور در افغانستان موافقت کرد. 30 ثانیه بامداد در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و در نخستین دقیقه بامداد 26 مهر ماه 17 اکتبر 2008 مجله نیمه شب این پنجشنبه شب را آغاز می کنم. پنجشنبه ای که در تهران معاون قضایی دادستان اعلام کرد مجرمان کمتر از 18 سال دیگر اعدام نخواهند شد و با یک درجه تخفیف حبس ابد خواهند گرفت. و پنجشنبه ای که در آمریکا مؤسسات نظرسنجی در تب و تاب بودند تا از نظر مردم نسبت به مناظره دیشب بین اوباما و مککین با خبر شوند. در یک ساعت پیش رو از رویدادهای ایران و جهان بیشتر خواهید شنید و از جمله درباره آخرین نظرسنجی ها در آمریکا. اما نخست سری بزنیم به دنیای خبرها با مریم منظوری.
با سلام. حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد متهمان زیر 18 سال اعدام نخواهند شد، بلکه به سایر مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند. حسین ذبحی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا افزود چنانچه متهمان زیر 18 سال مرتکب اعمال مجرمانه شوند، حداکثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود و بر اساس بخشنامه‌ای که برای مراجع قضایی در سراسر ایران فرستاده شده، مجازات این افراد در مرحله دوم به 15 سال حبس کاهش می‌یابد. بر پایه گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، ایران در سال 2008 6 نفر را به دار آویخته که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند. در 3 سال گذشته دستگاه قضایی ایران دست کم 26 نفر را که همگی پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب جرم شده بودند اعدام کرده است. بنا به گزارش‌ها دست کم 18 غیر نظامی افغان در روستایی در استان جنوبی هلمند طی یک حمله هوایی کشته شدند. گفته می‌شود زنان و کودکان نیز در میان قربانیان حمله مشاهده می‌شوند. به گزارش شبکه خبری بی بی سی، نیروهای تحت رهبری ناتو در حال تحقیق درباره این حمله هستند. در تحولی دیگر یک پلیس افغان یک سرباز آمریکایی را در استان شرقی پکتیا به ضرب گلوله کشت. این پلیس افغان خود نیز بر اثر تبادل آتش کشته شد. این دومین حادثه از این دست ظرف یک ماه گذشته در افغانستان است و بیمان می رود که ستیز جویان به نیروهای پلیس افغان نفوذ کرده باشند. پارلمان آلمان روز پنجشنبه به افزایش شمار نیروهای این کشور در افغانستان رأی داد. طبق این تصمیم برلین می تواند بین 1000 تا 4500 سرباز تازه نفس آلمانی به افغانستان اعزام کند. فرانس یوزف یونگ وزیر دفاع آلمان گفت تصمیم اخیر هم با هدف کمک به ثبات و توسعه صلح‌آمیز افغانستان و هم برای امنیت آلمان گرفته شده است.
از این بایدر بشلوس تو استابلیزیونگ und Friedensentwicklung in Afghanistan und damit
آقای یونگ گفت فراموش نکنیم که حملات مرگبار 11 سپتامبر 2001 در افغانستان برنامه‌ریزی شده بود. وزیر خارجه آلمان همچنین گفت ما با کمک به افغانستان 30 میلیون نفر را از دست طالبان رها می‌کنیم. او همچنین گفت باید برای توانمندسازی افغانستان در تامین امنیت خود هر آنچه که می‌توانیم انجام دهیم تا این کشور دوباره به پایگاه آموزشی تروریسم تبدیل نشود. افزایش شمار سربازان آلمان در افغانستان به پیشنهاد ائتلاف پارلمانی تحت رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور و به منظور افزایش مشارکت آلمان در مأموریت حافظان صلح ناتو صورت می‌گیرد. پیمان آتلانتیک شمالی در حال حاضر 50,000 نیرو در افغانستان دارد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که بر انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان نظارت داشتند میگویند به رغم پیشرفت چشمگیر در زمینه رعایت موازین دموکراتیک در این انتخابات، این موازین کاملا رعایت نشده است. در این بیانیه به فقدان رقابت جدی و بحث‌های سیاسی زنده و پرنشاط در رسانه‌ها اشاره شده است. کمیسیون انتخابات آذربایجان الهام علیف را با 89% آرا برنده انتخابات دیروز اعلام کرد.
علیف الهام قیداروغلو 89%
این در حالی است که 6 حزب مخالف دولت انتخابات را تحریم کرده بودند. آقای جعفری.
مریم منظوری بود و گزیده‌ای از خبرها. اما فهرستی از آنچه برای این مجله نیمه شب تدارک دیده ایم. تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از 20 روز باقی مانده. این روزها کدام رقیب در نظرسنجی ها محبوب تر نشان می‌دهد؟ اگر در مناظره دو رقیب انتخاباتی آمریکا مسائل اقتصادی کانون توجه بود، در ایران نیز نقل هر محفل گرانی است.
حالا من با یه حقوق بازنشسته شوهرم میبرم کردم هفته یه بار.
اما قصه گرانی و وضع بحرانی اقتصاد قصه جهانی هم هست. آخرین خبرهای بحران مالی بین المللی را خواهید شنید. تصویب کلیات لایحه جزایی در مجلس شورای اسلامی. این لایحه به جای زندان مجازات‌های جایگزین پیشنهاد می‌کند. در این باره نیز گزارشی خواهید شنید. فستیوال هنر در لندن. خبرهای ورزشی. نگاه تازه و بیشتر در همین مجله نیمه شب. بمانید، خواهید شنید. ساعت در تهران 6 دقیقه بامداد جمعه و در نیویورک 4:36 دقیقه بعد از ظهر پنجشنبه. شب گذشته سومین و آخرین مناظره تلویزیونی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در لانگ آیلند نیویورک برگزار شد. نظرسنجی‌های چند مؤسسه آماری آمریکا نشان از آن دارد که باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در نگاه بینندگان نسبت به جان مککین جمهوری‌خواه چهره مقبول‌تری در این مناظره ارائه کرده است. مطالب بیشتر در گزارش نادر وکیلی در واشنگتن.
نظرسنجی‌های بلافاصله پس از آخرین مناظره نشان می‌دهد که سناتور اوباما همچون مناظره‌های پیشین برتری خود را حفظ کرد. سناتور مککین کوشش داشت تا با حملات شخصی خود علیه سناتور اوباما که مرتباً او را متهم به حمایت از سیاست‌های پرزیدنت بوش می‌کند بگوید که او با سیاست‌های رئیس جمهوری فعلی آمریکا موافق نبوده و نیست. سناتور مککین گفت:
"Senator Obama, I am not President Bush. If you want to run against President Bush, you should have run 4 years ago."
سناتور اوباما: "من پرزیدنت بوش نیستم و اگر شما می‌خواستید علیه پرزیدنت بوش مبارزات انتخاباتی داشته باشید، باید در انتخابات 4 سال پیش شرکت می‌کردید." سناتور مککین افسود: من میخواهم به کشور و به اقتصادمان سمت و سوی جدیدی بدهم. اما سناتور اوباما بیدرنگ پاسخ داد که به هر حال آمار نشان میدهد شما در 90% اوقات از سیاست های پرزیدنت بوش حمایت کرده اید. سناتور اوباما گفت:
I don't mind being attacked for the next 3 weeks. What the American people can't afford though is 4 more years of failed economic policies and what they deserve over the next 4 weeks.
از اینکه در 3 هفته آینده حملات شخصی به من ادامه پیدا کنند اشکالی نمی‌بینم، ولی نکته‌ای را که باید توجه داشت این است مردم آمریکا نمی‌توانند 4 سال دیگر از سیاست‌های ناموفق و شکست خورده اقتصادی جورج بوش را تحمل کنند. سناتور اوباما گفت: مردم آمریکا حق دارند که در این چند هفته مواضع ما را در مورد مهمترین مسئله بدانند و آن هم بحران اقتصادی. نظرسنجی‌های پس از مناظره شب گذشته که توسط شبکه تلویزیونی CNN و چند مؤسسه دیگر انجام شد نشان می‌دهد که 58% مردم از اوباما و تنها 31% از جان مککین پشتیبانی کردند. نکته جالب دیگر در این نظرسنجی‌ها این بود که 53% کسانی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند به چه کسی رأی دهند نظر مساعد به اوباما داشتند، در حالی که همین آمار در مورد جان مککین 22% بود. یکی از پرسش‌ها در این نظرسنجی این بود که کدام نامزد ریاست جمهوری توانست در آخرین مناظره چهره مطلوب‌تری از خود نشان دهد. پاسخ 46% به اوباما و 30% به جان مککین بود. پرسش دیگری که شهروندان آمریکا به آن پاسخ دادند این بود کدام نامزد ریاست جمهوری تأثیر منفی روی آنها گذاشت. 26% جان مککین و تنها 10% از اوباما نام بردند. سناتور مککین در همین حال تصمیم گرفته است تا فعالیت‌های انتخاباتی خود را در ایالت‌هایی که می‌توانند از جهت سیاسی به هر سو کشیده شوند متمرکز کند. ایالت‌هایی همچون ویرجینیا، کلرادو و فلوریدا که بر اساس نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد سناتور اوباما از موقعیت بهتری برخوردار شده است. اما سناتور اوباما لبه تیز حملات انتخاباتی خود را در چند روز آینده در ایالت‌هایی همچون میزوری و ویرجینیا خواهد گذاشت که معمولاً به دموکرات‌ها رأی نمی‌دهند. اما در شرایط کنونی و با انتقادهای روزافزون مردم از جمهوری خواهان شرایط مساعدی را برای سناتور اوباما فراهم کرده است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 10 دقیقه بامداد در تهران. همانطور که در گزارش پیشین شنیدید کانون اصلی مناظره دیشب دو رقیب انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا مسائل اقتصادی بود. این قصه بین المللی است. روز پنجشنبه روز جهانی غذا بود. دسترسی به مواد غذایی یکی از حقوق اساسی انسان هاست. اما بالا رفتن قیمت مواد غذایی در سراسر جهان بسیاری از افراد کم درآمد و فقیر را با مشکلاتی جدی مواجه کرده. گزارش‌ها حاکی است در ایران هم افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه در ماه‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شهروندان تبدیل شده. در روز جهانی غذا، مهین گرجی از رادیو فردا با یکی از شهروندان در تهران گفتگو کرده و از او درباره افزایش قیمت مواد غذایی پرسیده.
الان ما مردمی که تو ایران داریم زندگی میکنم ما فکر میکنم تورم بالای 50%. چون قدرت خریدمون به شدت اومده پایین. از لحاظ گوشت بگم، لحاظ مرغ بگم، کمتر میخریم دیگه چون قدرتشو نداریم. مثلا گوشتی که قبلا 2-3 کیلو میخریدیم که اصلا نمیتونیم بخریم، کردیم اون گوشت رو 1 کیلو. یا مرغ که میخریدیم اون مرغ رو ترجیح دادیم کمتر بخریم. چون اگر هم نخوریم که سوء تغذیه میگیریم که باید بریم دکتر و اینجور دارو و که بعد دارو و درمون و بهداشت بحثی دیگه تو ایران دیگه هیچی دیگه. مجبوریم کمتر بکنیم مواد غذاییمونو ولی بتونیم بخوریم غذا رو.
خب ببینم گوشت قبلا کیلوی چند، مثلا ماه گذشته کیلوی چند میخرید یا 2 ماه پیش که الان میگین گرونتر شده مجبورین کمتر بخرید؟
قیمت بالا پایین میره، مثلا بیشتر میره بالا تا یه دفعه میبینی 20% بره بالا، مثلا ماه دیگه ممکنه 5% بیاد پایین، مثلا 20% پایین نمیاد. الان گوش نزدیک 8000 تومان هسته، مرغم که ماه رمضان شده بود 3500 که مقدار اومده پایین شده 2900، ولی قبل از ماه رمضان خودم مرغو میگرفتم 250، یعنی چیز حدود 700 تومان قیمت مرغ رفت بالا که همون بالا مونده قیمتش.
وقت میتونم ازتون بپرسم که الان مثلا به خاطر گرونی چه چیزایی رو از سبد خریدتون شما حذف کردید؟ واقعا حذف کردید که نمیتونید بخرید؟
سبد خانواده من چیزی حذف نکردم ولی کمتر کردم دیگه، مصرفمو کم کردم.
خب اون قیمت بقیه مواد غذایی یا چطور؟ شیر نمیدونم، برنج
که قیمتش برنج که قیمتش خیلی رفت بالا. برنج 5000 تومان شد، یعنی من برنجی که پارسال میگرفتم 1500 تومان به 5 تومان رسید، ولی خب یه مقدار دولت آوردن پایین قیمتو ولی 1500 نشد. الان اون برنجی که من 1500 میگرفتم الان 3750 تومانه که بازم کمش کردم اون برنجمو دیگه. مثلا برنجی که پارسال میگرفتم مثلا حدود 50 کیلو میگرفتم اونو کم کردم.
بخ مثلا ماهی چطور نمیدونم، یا پنیر
ماهی
یا
ماهی که سواد خانوارمون هست دیگه تو قیمتش بالاه. باز اگه مرغ و باز میتونیم غذاهای متفاوت درست کنیم ولی ماهی رو که بگیریم قیمتش خیلی بالاست، برای همین صرف نمیکنه. مثلا ماهی نمیتونیم بگیریم.
میوه چطور خانم؟
میوه هم که دیگه هیچی دیگه. میوه ما همیشه میگفتیم مملکت اگه همه چی گرونه میوه لااقل ارزونه، ولی میوه هم گرونه. الان شما برید تو میوه فروشی انقدر میوه‌ها خرابه، من نمیدونم میوه‌های خوب الان کجاست. اصلا میوه از 1500 تومان به پایین دیگه نیست. حالا من با یه حقوق بازنشسته شوهرم میوه‌ام کردم هفته یه بار که بتونم بالاخره باید بچه میوه بخوره، پسر جوان دارم نمیتونم، سوء تغذیه میگیره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 13 دقیقه بامداد در تهران. امشب همه راه‌ها به اقتصاد ختم می‌شود. به رغم تلاش‌های گسترده در سطح جهان برای بازگرداندن ثبات به اوضاع لرزان اقتصاد جهانی، روز پنجشنبه نیز بازار سهام نیویورک، بزرگترین مرکز فعالیت مالی و اقتصادی، شاهد تزلزلی آشکار بود. ظاهراً محافل اقتصادی همگی به گرد همایی روز شنبه سران آمریکا و اروپا در کمپ دیوید چشم دوختند. مطالب بیشتر در گزارش نادر صدیقی در واشنگتن.
در نخستین ساعت گشایش وال استریت شاخص سهام بیش از 0.5% افزایش یافت، ولی پیش از نیم روز بار دیگر شاخص ارقام منفی را ثبت کرد و این بالا و پایین رفتنها در واقع از تزلزل بازار سهام حکایت می کند. عملکرد بازارهای اروپایی نیز از این تزلزل برکنار نبود و از طرفی مرکز بورس ژاپن نیز دیشب شاهد سقوط 11% بود، بزرگترین کاهش در 20 سال اخیر. اقدام مشترک سران دولت‌ها، وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی در روزهای گذشته اگرچه در بخش‌هایی از اقتصاد اثرهای مثبت بر جای نهاده، ولی به گفته برخی از دستندرکاران مسکنی بیش نبوده است. از این رو نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، در پایان کنفرانس دو روزه سران این اتحادیه در بروکسل پایتخت بلژیک گفت: اکنون اولویت ما کنفرانس سران با حضور رئیس جمهوری آمریکا در شامگاه روز شنبه است تا پیرامون احیای سیستم سرمایه‌داری و سیستم مالی و پولی تصمیم لازم را که جهان در انتظار آن است اتخاذ کنیم.
Pour nous maintenant, la priorité c'est le sommet de samedi soir avec le président des États-Unis pour préparer le sommet mondial.
کنفرانس سران در کمپ دیوید استراحتگاه رئیس جمهوری ایالات متحده برپا خواهد شد و تمامی مسائل از امور بانکی تا نقش تازه صندوق بین المللی پول را در بر خواهد گرفت. در واشنگتن اعلام خبر مربوط به عدم افزایش نرخ تورم در ماه سپتامبر گذشته اگرچه خبری مطبوع محسوب شد، ولی امید چندانی را برای بهبود اقتصاد آسیب دیده آمریکا نیافرید. از همینک مشتاقان در انتظار تصمیم کنفرانس سران در شامگاه شنبه آینده هستند. پیش از این پرزیدنت جورج بوش گفته بود تصمیم ما برای تقویت نقدینگی و سیستم مالی یک تصمیم موقت است.
Decisions we took to enhance liquidity and make sure our financial instruments are strong is a temporary decision.
در گیرودار بحرانی که گریبان جهان را گرفته است، در لندن سازمان نیکوکاری آکسفام در روز جهانی خاربار اعلام کرد که افزایش قیمت مواد غذایی موجب افزایش تعداد گرسنگان در جهان شده است. پرادیپ میترا، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، امروز در گفتگو با خبرنگار ما گفت تأثیر قیمت‌های مواد غذایی در کشورهای فقیر گسترده‌تر از دیگر مناطق بوده است.
Obviously, the impact on food prices has been the largest on our poorest countries. However, as the increase in food prices
به اظهار امیدواری کرد که با کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها که هم‌اکنون شاهدش هستیم و با کاسته شدن از بهای مواد سوختی، امید آن است که نرخ تورم نیز آهنگ کندتری بگیرد. در 24 ساعت اخیر کاهش بهای کالاهای استراتژیک مانند نفت که خود از بحران و متوقف شدن رشد اقتصادی ناشی می شود برای مصرف کنندگان خبر خوشی بود و برای تولید و صادر کنندگان آنچون ایران هشداری مخاطره آمیز. بسیاری از کارشناسان می گویند که کسادی بازار یک امر حتمی است و تا پایان سال 2009 نباید انتظار چندانی از بهبود اوضاع داشت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان شنونده رادیو فردا هستید. لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این لایحه در مورد جرم‌های غیرعمدی مجازات‌های دیگری مانند انجام خدمات عمومی در نظر گرفته خواهد شد. مطالب بیشتر در گزارشی از علیرضا کرمانی.
روشن است که جرم جریمه و مجازات و کیفر در پی دارد و ساده ترین و دم دستی ترین مجازات هم در عرف قضایی برخی کشورها زندان است. اما مجلس شورای اسلامی ایران کلیات لایحه ای را تصویب کرده است که اگر به تصویب نهایی هم برسد قرار است برای جرم هایی که قانون مجازات اسلامی تا کنون برای آن مجازاتی برابر با 6 ماه تا 2 سال زندان را در نظر گرفته است، از آن پس مجازات های دیگری جایگزین زندان شود، مانند تحت نظر بودن، پرداخت جریمه نقدی یا واداشته شدن به برخی کارها که خدمات عمومی به شمار می آید. در بسیاری از کشورهای پیشرفته و مدرن در بسیاری از موارد مجرم نافرمان را به زندان نمی اندازند، بلکه برای او مجازات هایی در نظر می گیرند مانند آنچه قرار است مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب نهایی برساند. محمد سیف زاده وکیل دادگستری و از اعضای هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بر این باور است که قوانین قضایی ایران با هم تناقض دارند. یک قانون به مجازات ها می افزاید و قانون دیگر می خواهد از شمار زندانیان بکاهد. محمد سیف زاده در تهران.
لایحه مجازات اسلامی رو که به مجلس دادن و کلیاتش مورد تصویب قرار گرفته میبینیم که در لایه مجازات اسلامی هم میزان جرائم افزایش پیدا کرده، هم میزان مجازات ها. میزان حبس هم افزایش پیدا کرده، اما گاهی میآیند و قوانینی رو میگذرونند. من تصور میکنم که اهداف کلی حبس زدائی و جرم زدائی نیست، بلکه به لحاظ موانع و مشکلاتی که در زندانها دارند و یا در مسائلی که ممکن است در جامعه پیش میاد، زندانها رو برای اون روز میخوان خالی بکنن. فکر میکنم مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه و قضات صادر کننده رأی با راهکارهای سیستم جایگزین حبس و مجازات های سنگین اصلا آشنا نیستند. میدانید که در کشورهای دیگر اگر این کار رو میکنند، اونها رو به خدمات عمومی میگمارند، اینها رو تحت نظر قرار میدن و هدف کلیشون اصلاح مجرم و برگرداندنش به جامعه است، چون اونو یک بیمار میدانند. اما مسئولین قوه قضاییه یا عالی رتبه کشور مجرم را یک آدم ملعونی میدانند که باید از جامعه حذف بشه. این دو دیده.
مقام های قضایی ایران گاه و بیگاه و هنگام ارائه آمارها شمار زندانیان ایران را 150,000 نفر اعلام میکنند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه استکهلم سوئد، به رادیو فردا میگوید که اگرچه کلیات لایحه مجازات‌های جایگزین زندان به تصویب رسیده است، اما بعید به نظر می‌رسد در مسئولان قضایی ایران نگاه متفاوتی نسبت به گذشته پدید آمده باشد.
به لحاظ جامعه شناسی جرم، هرچی جامعه دموکراتیک‌تر میشه، نگاه به جرایم در واقع ملایم تر میشه، به استثنای مورد خشونت علیه زنان و خشونت علیه کودکان. با این نگاه بسیار بسیار عجیب خواهد بود که اگر فکر کنیم آنچه که جدیداً پیشنهاد شده ناشی از یک تغییر نظر در رفتار مسئولان قضایی کشور باشه. به گمان من اساساً این محصول نگاه دیگری است که چجوری خرج زندان‌ها کم بشه و از این نظر شاید حتی این افراد بیشتر به کارهای دیگری که برای جامعه به اصطلاح سودآور هست کشیده بشن که هزینه کم بشه و سود بیشتر بشه.
مهرداد درویشپور در استکهلم. محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه به تازگی از به ثبت رسیدن سالانه 15 تا 20 میلیون پرونده در مراجع قضایی ایران یاد کرد. او این حجم از پرونده های قضایی را نشانه بیماری اجتماعی و ناامنی حقوقی دانست. اما برای درمان این بیماری اجتماعی و کاستن از ناامنی حقوقی چه باید کرد؟ تا اینجای کار کلیات لایحه مجازات های جایگزین زندان به تصویب رسیده است.
انتظار زیادی ندارم که مجلس هشتم دستاورد عمده برای مردم داشته باشه.
همین تفاوتی که مجلس هشتم خودش نشون داد، جای امیدواری های به مراتب بیشتری داشته باشیم.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
23 دقیقه و 30 ثانیه بامداد در تهران. میونتون با هنرهای رقص و آواز چطوره؟ چند روز پیش گروه هنری فستیوال هنر برنامه‌ای در یکی از سالن‌های معتبر شهر لندن اجرا کرد که جزئیات مربوط به آن را در گزارش شهران طبری می‌شنوید.
در برنامه فستیوال هنر در لندن علاوه بر هنرنمایی نوازندگان، آواز افسانه صادقی و رقص فرهاد مازندرانی بیش از همه مورد استقبال قرار گرفت. فرهاد مازندرانی به همراه 2 تن از شاگردهایش 6 رقص تانگو که خود آنها را کاریوگرافی یا طراحی رقص کرده بود اجرا کرد. یکی از رقصها چادر نام داشت و بر مبنای آهنگی تنظیم شده بود با همین نام چادر که آستور پیاتزولا، هنرمند چند ملیتی آمریکای لاتین، در زمان انقلاب ایران ساخته بود. فرهاد مازندرانی درباره این قطعه میگوید:
قطعه‌ای که از همه بیشتر مردم خوشش اومد، قطعه‌ای بود که نوشته شده به وسیله یک موسیقیدان ایتالیایی، آمریکایی و آرژانتینی. این 3 تا ملیت متفاوت داره همزمان. اسمش استور پیاتزولا. سال 1978 وقتی که این برنامه‌هایی که در مورد ایران توی تلویزیون اروپا و آمریکا نشون میدادن، مردم نشون میدادن که در انقلاب بودن و زنایی که چادر سرشون بودن از این ور به اون ور میدویدن، این خیلی اثر شدیدی روش میذاره این مسائل و یک قطعه موسیقی می‌نویسه به نام چادر. اسم موسیقی چادر و البته موسیقی رقص تانگوست. و من با فهیمه خانم صحبت کردم و گفتم که با اینکه این موسیقی یک موسیقی ایرانی نیست و به وسیله یک ایرانی نوشته نشده، ولی چون در مورد ایرانه ما باید از این موسیقی استفاده بکنیم. و اتفاقا فکر میکنم که اکثر کسانی که از کار ما خوششون اومد از این قطعه چادر از همه بیشتر خوششون اومد.
هنرمند دیگر فستیوال هنر لندن افسانه صادقی، خواننده ایرانی آلمانی اپرا و جاز بود. افسانه صادقی یکی از خواننده‌های ایرانی است که بیشتر با هنرمندان آلمانی همکاری دارد. او درباره برنامه‌اش در لندن به رادیو فردا می‌گوید:
من اینجا بیشتر در آلمان به خصوص کاری که کردم رو صحنه بودم بیشتر برای اروپایی‌ها بوده و متاسفانه خب کمتر برای هموطنای خودم. به این جهت هم نوع کارم اینجا معرفی کردم کردن خواننده‌ای با صدای 4 اکتاف، چون من از بمترین تا زیرترین صدا رو داشتم توی کارهام که اجرا می‌کردم. به همین دلیل خودم در واقع علاقم به این بود که فقط یک نقش‌های مشخصی رو در کارهای اپرایی که صداهای مشخص یک خواننده زن رو در بر می‌گیره نکنم، بلکه یک تنوع بیشتری رو بتونم با قطعاتی رو که با رنگ‌آمیزی صداهای مختلف ازش استفاده کنم. به همین دلیل در اون شب هم یه چند تا قطعه رو اجرا کردم که قطعه از وردی بیته و قطعاتی بود که برای اون شب در نظر گرفته بودم که اجرا بکنم. بخش دیگه کاری رو که به فارسی خوندم در واقع اینها قطعاتی است که میشه گفت موزیک ملل هست و من روی اون موسیقی تنظیم تازه و اشعار تازه‌ای برای خودم گذاشته شده بود که اینها موسیقی است که من خودم اون رو نامش رو موسیقی بی‌مرز گذاشتم، موسیقی که ما در واقع احتیاج به این نیست حتما بخوایم توی یک قالب و چارچوب محدود خودمون رو بذاریم و در واقع میشه گفت با کلام فارسی و با بازگویی حس تازه از اجرای اونها من یه نوع حس شرقی رو و حس خودم رو توی کار ارائه میدم.
افسانه صادقی هم مانند فرهاد مازندرانی از موسیقی آستور پیاتزولا در عوض رقص برای آوازهایش بهره میگیرد.
بخش دیگه از کارم تانگو شرقیه که من روی موسیقی آستور پیاتزولا یه بخشی از اون رو ترانه هایی باز به فارسی و کاملا متفاوت تنظیم شده برای خودم که یه بخش از اون به اضافه کارهای دیگه رو که کارهای همین موسیقی ملل هست کنار هم به زبانهای مختلف اجرا میکنم که نامش گذاشته شده سفری از شرق به غرب و من سعی کردم بیشتر موسیقی شرقی رو مثل یک اتروبوی ادویه شرقی انگار حس سحر و جادویی که خیلی وقتا برای اروپایی از مشرق زمین وجود داره تو این کارها منتقل بکنم.
ایلوزیون هست دیر گما دن در منشتن دو این سپیب تصدی شاس گلا اون دست بلکن شلست دست دو گباد شد زینین اینه اینس گنا اون دن فرکست تو میگی.
گزارش شهران طبری رو میشنیدید از فستیوال هنر در لندن.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
شما هم به ما اسمس بزنید. مثل شنونده‌ای که خود رو میمدال از نیشابور معرفی کرده و برای ما نوشته، شما که از رفاه در اروپا صحبت می کنید، آیا آنها از آرامش و آسایشی همانند ایرانیان برخوردار هستند؟ یا شنونده دیگری به نام بهنام از قشم نوشته، ایران سرای من است، اما در امنیت کامل. شنونده از خوزستان هم نوشته، خدا کنه در 4 سال آینده کشور خوبی داشته باشیم. شهریار 17 ساله از تهران نوشته، میخواستم بگم چرا آدم وقتی خوشتیب میشود پلیس ایران با او برخورد بد میکند. و شنونده بدون ذکر نامش برای ما نوشته، اونها که میگن اسرائیل باید نابود شه ازشون بعید نیست که برای این کار بمب اتم بسازند. شما هم برای ما میتونید اسمس یا پیامک بفرستید. تکرار میکنم، 2-0-420-603-874-41-50 این شماره پیامگیر ماست، راهی ارزان و ساده برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه ها و نظراتتون با سایر شنوندگان رادیو فردا. تا ثانیه های دیگر بخش دوم مجله نیمه شب را آغاز خواهیم کرد.
رادیو فرداست.
0:30 در تهران 21 درجه سانتیگرادی. سلام بر شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله نیمه شب ما را همراهی می کنند. 30 دقیقه با شما بودیم، 30 دقیقه دیگر هم در کنار شما خواهیم ماند. در بخش دوم مجله نیمه شب نگاه تازه را خواهید شنید و خبرهای ورزشی رو. اما پیش از همه سری بزنیم به سرخط خبرها با مریم منظوری.
با سلام دوباره. حسین زبهی معاون قضایی دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد متهمان زیر 18 سال اعدام نخواهند شد، بلکه به سایر مجازات مقرر در قانون محکوم شوند. حسین زبهی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا افزود چنانچه متهمان زیر 18 سال مرتکب اعمال مجرمانه شوند، حداکثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود و بر اساس بخشنامه‌ای که برای مراجع قضایی در سراسر ایران فرستاده شده، مجازات این افراد در مرحله دوم به 15 سال حبس کاهش می‌یابد. بنا به گزارش‌ها دست کم 18 غیرنظامی افغان در روستایی در استان جنوبی هلمند طی یک حمله هوایی کشته شدند. گفته می‌شود زنان و کودکان نیز در میان قربانیان حمله مشاهده می‌شوند. به گزارش شبکه خبری بی بی سی، نیروهای تحت رهبری ناتو در حال تحقیق درباره این حمله هستند. پارلمان آلمان روز پنجشنبه به افزایش شمار نیروهای این کشور در افغانستان رأی داد. طبق این تصمیم برلین میتواند بین 1000 تا 4500 سرباز تازه نفس آلمانی به افغانستان اعزام کند. فرانس یوزف یونگ وزیر دفاع آلمان گفت تصمیم اخیر هم با هدف کمک به ثبات و توسعه صلح‌آمیز افغانستان و هم برای امنیت آلمان گرفته شده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که بر انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان نظارت داشتند میگویند به رغم پیشرفت چشمگیر در زمینه رعایت موازین دموکراتیک در این انتخابات، این موازین کاملا رعایت نشده است. در این بیانیه به فقدان رقابت جدی و بحث‌های سیاسی زنده و پرنشاط در رسانه‌ها اشاره شده است.
همکارم مریم منظوری بود با آخرین خبرها و همکار دیگرم فریدون شیبانی با خبرهای ورزشی.
در رقابت‌های والیبال نوجوانان دختر آسیا در سریلانکا امروز تیم ایران 3-2 از همتای هندی خود شکست خورد تا فردا برای رده 11 آسیا بار دیگر با سریلانکا پیکار کند. نوجوانان دختر ایران بعد از شکست از کره جنوبی و تایلند در مرحله گروهی در گروه بازنده‌ها تیم سریلانکا را شکست داده بود. تیم ملی فوتبال دختران جوان زیر 19 سال ایران نیز برای اولین بار در رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا در کوالالامپور مالزی بازی خواهد کرد. این رقابت‌ها از 7 تا 17 آبان با حضور 11 تیم در دو گروه انجام خواهد شد و ایران با تیم‌های استرالیا، تایلند، چین تایپه و هند در گروه ب قرار دارد. از هر گروه دو تیم اول و تیم برتر سوم به مرحله پایانی راه می‌یابند تا با تیم‌های چین، کره شمالی و ژاپن برای قهرمانی قاره آسیا پیکار کنند. دیدارهای انجام نشده هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فردا و شنبه در تهران و شهرستان‌ها انجام می‌شود. فردا استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان تیم پیشتاز برق شیراز است. پرسپولیس در بعد از ظهر شنبه در اهواز با فولاد روبرو می‌شود. در شب رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 تیم ملی برزیل بعد از پیروزی 3-0 در زمین ونزوئلا امروز در خانه‌اش بدون گل در برابر کولومبیا متوقف شد. ونزوئلا در کاراکاس 3-1 اکوادور را شکست داد و آرژانتین در لیما به شیلی 1-0 باخت.
خبرها، خبرهای ورزشی، تحلیلها و گزارشها رو میتونید از وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. نشانی ما هست radiofarda.com. اگر با مشکل فیلترینگ دست به گریبان هستید، گمان میکنم آخرین فیلتر شکن ما را که هست gomandar.com شنیده باشید در طول روز. تکرار میکنم gomandar.com آخرین فیلتر شکن ما برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا. در وبسایت رادیو فردا میتونید با مطالب مهم و همینطور آنچه که بیشتر دیده شده و بینندگان وبسایت اون رو انتخاب کردن نیز آشنا بشید. مثل هر هفته نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی و هانا کاویانی.
نگاه تازه.
اومدم. خب چی با بگی؟
من هانا کاویانی،
منم محمد زرگامی، به تلافی تموم این هفته های گذشته.
سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای عزیزوی دلم یه روزی سبز رو باغچه ها چادر میشه.
ترانه ای زندگی سلام رو میشنیدید از هایده که ترانش رو زنده یاد لیلا کسرا که با اسم هنری هدیه کار میکرد سروده بود. اما هانا چی شد که اصلا این هفته برای بچه ها باید بگیم؟ البته من که میدونم چرا، ولی برای بچه ها بگیم که چی شد ما سلام سلام رو گذاشتیم؟
دلیلش این بود که مثل اینکه ما یادمون رفته بود چند هفته گذشته سلام بکنیم، بعد ایمیل دریافت کردیم که شما چقدر بی تربیتی سلام نمیکنید، در حالی گفتیم که یه سلام دیگه مفصل کرده باشیم،
چون بعضی اوقات بافت برنامه دیگه به ما فرصت نمیده که بیایم اولش سلام کنیم.
اما از همه شور و هیجان اول برنامه که در بیایم بیرون، بریم سر اصل مطلب و موضوع برنامه این هفته نگاه تازه.
آره، موضوع برنامه این هفته با چند تا سوال شروع میشه. اینکه تا حالا قضاوت کردین؟ تا حالا شده درباره کسی پیش داوری بکنید؟ تا حالا شده اصلا پاتون تو محکمه باز بشه و یکی درباره شما قضاوت کنه؟ احیانا محکوم بشید یا احیانا تبرئه بشین.
اما نه فقط در محکمه و دادگاه، بلکه دادگاه هایی که هر روز ما توی کوچه خیابون هم باهاش روبرو میشیم.
گاهی اوقات آره، ما خودمون یه پا قاضی هستیم. تو خیابون که داریم راه میریم در مورد آدم های مختلف نظر میدیم، محاکمه شون میکنیم تو ذهنمون.
اول میخوای یه سری بزنیم به فضای یک محاکمه در یک فیلم سینمایی در ایران.
بریم پس. اسم فیلم هم هستش محاکمه، حتما دیدین. بشنویم محاکمه رو به کارگردانی ایرج قادری که سناریوش رو سعید مطلبی نوشته.
در این فیلم همچنین ایرج قادری، گوهر خیراندیش، محمد رضا شریفی نیا، مهناز افشار و افسانه بایگان هم نقش آفرینی
می‌کنند. می‌خوام مدارکی رو تقدیم کنم. این آلت قتال است. این نامه اداره پزشکی قانونی. اینم نامه اداره تشخیص هویت. پزشک قانونی میگه خون روی تیغه چاقو متعلق به مقتوله. اداره تشخیص هویت میگه اثر انگشت روی چاقو مربوط به متهمه.
ای با چی گره کردم؟ من واقع شدم.
گفتی یه چاقو افتاده بود رو زمین، تو برداشتیش.
بلا.
این همون چاقوه؟
بلا. خانه خراب شدم.
صحیح.
من واقع شدم.
دادگاه بر اساس ادله و شواهد موجود طبق مواد 26 و 27 قانون مجازات اسلامی متهم حاضر را به حساب نقض اعدام.
ساعت 4 یه زندونی پیداش کرده با یه تیزی رگاشو زده بوده.
ترس از اعدام
همش این نیست قربان. مامورای کلانتری 4 دیروز از یه نفر رو دستگیر کردن. داشته جوارات زنه رو میفروخته. برادرزاده همون زنی که کشته شده. بعد از دستگیری اقرار میکنه که زنه رو اون کشته.
نمیدونم چقدر این فیلم تونست بهتون کمک بکنه تا فضای واقعی یک محاکمه، محاکمه‌ای که امکان داره قضاوتش سرانجام خوبی نداشته باشه و سرنوشت یک نفر رو تغییر بده و حتی مرگ رو براش رقم بزنه، تونستیم به تصویر بکشیم.
اما من فکر میکنم که بد نیست برای اینکه تصویر بهتری و دقیقتری از موضوع قضاوت و همچنین قاضی بودن رو به شنونده هامون بدیم.
درسته.
بریم سراغ یک قاضی پیشین،
حقوقدان فعلی و همچنین روزنامه‌نگار، البته روزنامه‌نگاری قدیمی.
با آقای احمد بشیری به گفتگو می‌نشینیم درباره قضاوت
در تهران.
اصلاً چطور شد که وارد یک همچین عرصه‌ای شدین و چطور خودتون رو مهیای یک همچین
وظیفه‌ای
دیدین؟
والا اگه خیلی بخوام رو راست به شما بگم، یک اجبار منو کشون به کار قضایی. من اصلاً از کار دولتی بیزار بودم. من یک روزنامه‌نویسی بودم که فقط دوست داشتم روزنامه‌نویسم بمانم.
کجا می‌نوشتین؟
در مجله تهران مصور، سفید سیاد، امید ایران و در چند تا روزنامه دیگر مرتباً از سال 32 که به تهران آمدم کار میام، قبل از اونم در خراسان با روزنامه‌های خراسان که، یعنی از سال 1328 بنده در عالم مطبوعات بودم تا همین الانم که هست.
بله.
من اصلا قصد نداشتم کار دولتی بگیرم، حتی به من پیشنهاد حکم فرمانداری شد در زمان مرحوم پیراسته وزیر کشور بود. یک رفیقی که الانم قاضی یکی از شعب دیوان عالی کشور هست، بنده رو به زور کشون برد برای شرکت در امتحانات ورودی دادگستری و بعدش هم باز هم من در امتحان مصاحبه حضوری آقای وزیر دادگستری که خدا رحمتش کنه مرحوم دکتر باهری من رد کرد، چون ما با هم دیگه روابطمون بد بود. من خوشحال بودم که قاضی نمیشم دیگه بالاخره، ولی بازم من اومدم گوشم رو کشوندم بردم تو وزارت دادگستری.
کی گوشتونه کشوند آقای بشیری؟
خشایار سرتیپور بود و مدیر کل کارگزینی بود. و بعد از 3 ماه رفتم شدم کارآموز قضایی و باز در اونجا چه شلوغ کاری هایی که نکردم، اون دیگه داستانش طولانی. ما شدیم قاضی، باز هم در اونجا ما رو پرتمون کردن به بندر بوشهر، جای بد آب و هوا. 4 سالم در منطقه بد آب و هوا جون کندیم. حالا داستان اونجا با ساواک در افتادن ها و با استاندار و فرماندار و فرماندار کلو خودش باز یه مسئله طولانیه.
آقای بشیری، حالا شما به زور قاضی شدید، ما قبول میکنیم از شما، ولی مطمئنن کسی که بر مسند قضاوت میشینه باید یک سری خصوصیات شخصیتی هم داشته باشه. چه خصوصیتی داشتید که موفق شدید این کار رو انجام بدید؟
مرحوم دکتر سید حسن امامی، امام جمعه تهران، استاد دانشکده حقوق، خدا هزار بار ایشون رو رحمت کنه، که استاد بی‌نظیری بود و من هیچ وقت خیال نمی‌کردم استادی مثل اون در عرصه وجود بیاد. من یک روز که داشتم بهش امتحان میدادم، آخرین امتحانی رو که به ایشون میدادم، گفت من به تو توصیه میکنم تو بری قاضی بشی. گفتم چرا جناب استاد؟ گفت این روحیه‌ای که تو داری و این منطقی که تو داری به درد قاضی شدن میخوره. نظر من اینه، از یک نگاه کلی وقتی به قاضی نگاه کنیم، قاضی هم مثل آدم‌های معمولیه، مثل اونها احساسات و عواطف داره، مثل اونها نمیدونم شاد و ناشاد میشه، مثل اونها ممکنه ظلم کنه، ممکنه عدل کنه، ممکنه مال کسی رو بخوره، ما هزار بازی دیگر خوب و بد داره. اما وقتی ما از دید دیگری به قاضی نگاه میکنیم، در لباس قضاوت، در پشت میز قضاوت، قاضی یک موجود کاملا استثنایی، دیگه یک انسان معمولی نیست، یک خادم مطلقی است در خدمت حق و قانون.
حالا برگردیم به دورانی که شما برای اولین بار بر مسند قضاوت نشستید.
بله.
یعنی فکر کنم که سنتونم سن جوانی بوده دیگه.
بله دیگه، جوان که نبودم، من تقریبا 34 سالم بود.
میخوام رجوع کنید به اولین پرونده‌ای که مقابل شما گذاشتن و شما قرار بود قضاوتش کنید. برای اینکه آمادگی حاصل کنین، برای اینکه برین داخل کار قضاوت و دوچار لغزش نشید، چی کار کردید؟ یادتون میاد؟
هیچ لحظه‌ای از اون لحظه از یادم نرفت و از یادم نمیره. اولین پرونده‌ای که به من دادن و من پشت میز قضاوت نشسته بودم و باید این پرونده رو رسیدگی رو شروع میکردم، بسم الله الرحمن الرحیم، به خدا قسم مهره های پشت من جرک جرک شروع کرد به صدا کردم. از ترس گفتم حالا باید یک امضاء مسئولانه پای این پرونده بذارم. کجای کاری؟ لحظاتی همینجور پیشونیم رو گذاشتم رو دستم، رفتم توی فکر. خدایا به من کمک، من از عهده برایم. الانم که با شما حرف میزنم بغضم میترکه. اون لحظه هم همونطور، اون لحظه هم همینطور با خدا راز و نیاز کردم، خدایا کمکم کن. الان دیگه من مسئولم، من باید حق کسی رو در اینجا زنده کنم و از ناحقی جلوگیری کنم، تو کمک. این شروع کارم.
متهم کی بود آقای بشیری؟
یادم بدبختی بود، یه جرم کثیفی هم مرتکب شده بود، اما من میبایستی فارغ حق و باطل باشم. یه پرونده گنده‌ای هم بود از قضا، ولی من یک قاضی تازه، اولین روزی است که نشسته میخواد کار کنه، امضا بزنه با مسئولیت خودش. من اول کارم با دادسرا شروع کردم، با کار کیفری شروع کردم. اول کار حقوقی با اون اندازه ترسناک نیست، کار کیفری خیلی ترسناک، یعنی اختیار جان یک انسان، اختیار حیثیت یک انسان دست قاضی. یک روز یک مردی بود، خب حالا از اون رباخارهای کثیف تهران، خدا رحمت، این آمد به جهت خاصی، این متهمی بود، شروع کرد هر چی به دهنش آمد به مدت 3 روز به ساعت به من پشت. من همجا باشتم، پدرم هم نشته بود کنار دستم، گفت منو تو باید بفرستی زندان. گفتم نمیفرست. بالاخره اونقدر پشت تو خسته شد، وقتی که رفت پدرم یک دفعه فریاد چید سر من، آقا تو سنگی، تو چوبی، تو آجری، تو خاکی، تو چی هستی؟ گفت چی شده بابا؟ گفت این مرد به تو یک ساعت فوش هر چی دهنش اومد گفت تو یک کلمه بهش نگفتی؟ گفتم خب چی می‌خواستم بگم بابا؟ گفت چی میگفت منو بفرست زندان، چرا نفرستی زندان؟ گفتم پدر تو اونجا نشستی رو اون صندلی، وقتی بشینی پشت این میز یه چیز دیگر می‌بینی. من اینجا قاضی هستم بابا، من اگر اینو میفرستادم به زندان این من عصبانی کرده بود. من اون وقت نمیفهمیدم که این آقا رو من به خاطر پروندهش فرستادم به زندان یا به خاطر عصبانیت خودم فرستادمش به زندان. به فرداش آمد تا وارد شد گفتم آقای فلان کس امروز عصبانی نمیخوام به شما، 5 دقیقه وقت داری، یا کفیل بفرست یا میفرستم به زندان. گفت کفیل نمیدم. گفتم آقای کریمی زود دامه زندانش بفرست بره بیرون.
و بالاخره زندانیش کردین آقای؟
زندانیش کردم، ولی فرداش که بچه‌هاش آمدن با ترس و لرز خیال میکنن حالا من میخوام 2 ماه این بابا رو تو زندان نگه دارم. آمدن آقا ما عذرخواهی میکنیم، پدر ما عصبانی. گفتم خاله این حرفا رو برای چی میزنین؟ کمکش کنین. گفتن خب برای چی؟ چی میخواین از من؟ گفتم میخوام پدرمون آزاد بشه. گفتن خب پدرتو کفیل باید بسپاره. گفتن ما کفیل بیاریم آزاد میکنیم. گفتم بله، من که زندانبان نیستم که. گفتن چی کفیل بیاریم؟ گفتم یه خروس بیارین، من خروسم قبول میکنم. اینا اصلا باورشون نمیومد که من اینقدر آسانگیر باشم نسبت به این آدمی که اینقدر من فوش داده.
یک قاضی چقدر در لحظه‌ای که داره حکم رو صادر میکنه میتونه فکر کنه که این قضاوتش مسیر زندگی یک آدم رو کاملا تغییر میده؟
یک قاضی در پشت میز قضاوت نه دین داره، نه حزب داره، نه داره دسته میشناسه، نه قوم خیش داره، هیچی نداره. یک دونه کتاب قانون داره، هر چی قانون گفت قاضی باید اون کار رو بکنه. فرشته عدالت میبینه که چشش بسته است، یعنی که اون شمشیر رو فرقی نداره که گردن دوست رو میخواد باش بزنی یا کله دشمن رو میخواد بکنه.
دوره قضاوت شما با انقلاب بهمن 57 پایان یافت؟
نه، من تا سال 61 قاضی بودم قربان.
آقای بشیری، الان که از بیرون نظارگر و شاهد آنچه که میگذرد هستید، اگر بخواین یک مقایسه‌ای بکنید از دوران قدیم به جدید، فکر میکنین تفاوتی کرده نحوه قضاوت؟
میگویم و میآیمش از عهده برون، هیچ ترس و واهمه‌ای از پیش مقامی ندارم. به خدا قسم دادگستری امروز با دادگستری دیروز اصلا قابل مقایسه.
یعنی شما بر سر اون داستان توافق دارین که آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفتن که ویرانه ای رو از آقای محمد یزدی تحویل گرفتن؟
بله، بنده در همون موقع یه مقاله نوشتم، خدا رو شکر که یه نفر آمد این ویرانه رو میخواد درست کنه. ولی چند وقت بعد یک مقاله نوشتم در زمان آقای شاهرودی، هرچه آید سال نو گویم دریغ از پارسال. ما خیال کردیم آقای شاهرودی آمده که او ویرانه رو درست کنه، ولی در عمل دیدیم که او ویرانه رو ویرانه‌ترش کرد. آدم نباید اجدانن خودش رو مؤاخذه بکنه. من نمیخوام بگم همه قضاتی که الان قضاوت میکنن پشت میزای قضاوت مینشینن اینا آدمهای خوبی نیستن. خوبانی هم در میان اینا فراوان هست که من باهاشون با بعضیاشون سر کار پیدا کردم و براشون از همین الان، از همینجا احترامات خودم رو غایبانه براشون نثار میکنم. اما اونها هم در عین خوب بودن دستشون بسته.
آقای بشیری، امروز که شما قضاوت نمی کنید، شما که تجربه قضاوت در یک محیط حقوقی رو داشتید، در زندگی شخصیتون انسانهای اطرافتون رو چجوری قضاوت می کنید؟
معیار قضاوت من وضع اجتماعی است که من می بینم. من رخ زرد به همین مردم رو می بینم، من چشمای اشکالود این مردم رو من می بینم، من گردنهای کج این مردم رو من می بینم، من تبختر اون ادرم می بینم، من بازیهای نمیدونم سیاسی و غیر سیاسی اون ادرم می بینم. معیار قضاوت من چشمهای منه، گوشهای منه، احساس‌های قلبی منه. من آمار میدانی نمیگیرم که، من توی این میدان هستم خودم.
من نمیدانم قضاوت چیست، اگر میخوانم که جرم است، من نمیخوانم که جرم است. در تن خوش سبز این ملک قدیمی که قدیمی تر ز تاریخ خواندن از کی میتواند جور باشد که زرتو
ترانه زرتوش رو میشنیدید از آلبوم اول گوگوش بعد از انقلاب که نامش هم همین زرتوشت بود، با ترانه ای از نصرت فرزانه و آهنگ بابک امینی.
محمد تو خودت قضاوت چقدر میکنی آدم ها رو؟
من از صبح که از خونه میام بیرون 24 ساعت دارم قضاوت کنم آدم ها رو.
مبنای قضاوتت چیه؟
مبنای قضاوت هم اینجا کیلوییه خیلی.
اما به هر حال از شوخی و طنز و همه این چیزها گذشته، بد نیست که قضاوت کردن رو از دید روانشناسی هم بهش یک نگاهی بکنیم. به همین دلیل باز به تهران برمیگردیم و با خانم دکتر مهدیس کامکار، روانپزشک و روانکاو در این باره صحبت میکنیم. خانم کامکار، در علم روانشناسی قضاوت کردن چه معنایی میده؟ با توجه به اینکه من فکر میکنم روانشناس یا روانپزشکم در جای مجبور میشه که دست به قضاوت درباره بیمارش بزنه.
حرف شما کاملا درسته، منتها یه آدم حرفه‌ای متعهد میشه که قضاوت شخصی و عقاید فردیش رو دخالت نده. در علوم روانشناسی و روانپزشکی اصولا قضاوت اخلاقی وجود نداره به هیچ عنوان.
ما معمولا تو زندگی روزانه‌مون بارها بارها دست به قضاوت میزنیم. ریشه این قضاوت‌ها در چیه؟ کجاست؟
برای شناختن این مسئله ما دو تا رویکرد داریم در دیدگاه‌های روانشناسی روانپزشکی. یکی شناخت درمانی که دو تا شاخه داره پیش بینی کردن و یکیش فکرخوانیه. یعنی که اگر ما دو نفر از یه راه رو رد میشیم، من سلام میکنم، شما احتمالاً جواب نمیدین، من فکر شما رو میخونم و میگم که شما قصدتون بی‌اعتنایی یا بی‌احترامی به من بود. از دیدگاه روانکاوی بهش میگن مکانیزم فرافکنی یا پروجکشن که مهمترین و فراوان‌ترین مکانیزم دفاعی که انسان داره. من یک عقیده‌ای راجع به یه موضوعی دارم، این مسئله ناراحتم میکنه و میگم اون فکر طرف مقابل در مورد اون قضیه. بنابراین ما مرتب در مورد دیگران یه قضاوتی میکنیم و یه سری پیش داوری های اگر خودمون اونجا بودیم، در اون شرایط بودیم، این اعمال خاص رو انجام دادیم، باعث میشه که بگیم خب حالا اونی هم که در این شرایط هست به این دلایل این کارو میکنه و بنابراین راجع بهشون قضاوت بکنیم و بعدش تعمیمش بدیم، بگیم همه کسانی که در این شرایط هستن این کارو میکنن. خب این باعث میشه که توی کلی خب شایع‌سازی بشه قضاوت در مورد افراد، اجتماعی، جامعه، قومی، اقلیتی یا اکثریتی که رو سرنوشت اونها و روی شناختی هم که دیگران ممکن از اونها داشته باشن تاثیر بگذاره. میتونه بسیاری از روابط رو در سطح شخصی، کاری، شغلی، خانوادگی، اجتماعی و حتی قومی و نژادی عوض بکنه و تیره کنه.
شما فکر میکنید که قضاوت آیا به فضای فرهنگی اجتماعی یک جامعه هم مربوط میشه؟
فرد و اجتماع دو سر یک رابطه هستن دیگه. هرچی محیط بسته تر باشه و هر چقدر آدم ها از نظر شخصی و شخصیتی احساس اعتماد به نفس کمتر بکنن یا شغل مهمی نداشته باشن که اقناعشون بکنه، باعث میشه که احساسای کمبودی رو که دارن بخوان در اینکه راجب افراد دیگه هم کمبودها و نقطه ضعف‌ها و مشکلاتشون رو پیدا بکنن و اینو تعمیم بدن تا احساس ناکامی خودشون کمتر بشه بیشتر هست.
به نظر شما چه تفاوتی بین یک قضاوت کننده به اسم قاضی با قضاوت‌هایی که افراد درباره دیگران انجام میدن وجود داره؟
خیلی تفاوت باید وجود داشته باشه. ببینید، کسی که بر مسند قضا می نشینه باید کسی باشه که دغدغه‌های فکری کمتری و شخصیتی کمتری داشته باشه.
خب چجوری میشه خانم دکتر به یه همچین چیزی رسید؟
ببینید، این چیزی که من میگم چیزیه که در تعریف جامعه شناختی وجود داره. ما در جامعه شناسی حرف رو به 5 طبقه تقسیم میکنیم. طبقه اول طبقه قضاوت و وکالت و تبابت و روحانیته و اینا جزء حرف مقدس حساب میشدن، چون با سرنوشت و جان و مال و احترام و آبروی آدم ها سر و کار داشتن قرار بوده است که در این مسند تا کسانی بنشینن که دغدغه های شخصی و مالی و خانوادگی و جاه طلبی های فردیشون مرتفع شده باشه. یعنی تقریبا انسان های سالمی باشن، چون پست های خیلی خطیری داشتن برای فرد و جامعه. و اگر که کسی باشه که این دغدغه ها رو داشته باشه، جامعه به تباهی میره، چون این حرف جزء حرف بسیار مهمی هستن. این مسئله من فکر میکنم برای همه رشته هایی که مثل شمشیر دو لبه میمونن خیلی مهمه که این افراد کاملا صلاحیتشون از هر نظر سنجیده بشه.
خب مسابقه ما الان تقریبا فکر کنم وارد هفته
سوم
آره شدیم و همچنان ادامه داره. موضوعش هم درباره صلحه. در حد اکثر 10 کلمه برای ما از صلح بنویسیم. داوره مسابقه رو بد نیست که هانا یک بار دیگه معرفیشون کنیم.
من پوران فرخ بادم. از 13-14 سالگی باور کنید که حالا یه روزم قلم رو زمین نذاشتم و تا بخواین کار کردم. شعر گفتم و میگم، داستان می نویسم، چند تا اثر ترجمه دارم، چند تا تالیف، چند تا بررسی تاریخی آینی و چند تا فرهنگ زنانه. دوستان جوان من، باور کنید در تمام دنیا پس از عشق و همبستگی های انسانی هیچ چیزی مهمتر از آرامش و صلح جهانی نیست. چه خوبه که در این مسابقه شرکت کنین، اندیشاتونو در این باره بیان کنین، به ما بگید شما مثل من صلح رو ستایش میکنین.
علیرضا خان بزنم به چوب، سر و مر و گنده، توپل و مپل به دنیا اومد. بگذری علیرضا خان از همون اولای کار پاش به رادیو واز شد. درست نیم قرن پیش در اولین برنامه رادیویی مخصوص بچه ها. از همون موقع علیرضا خان ما قلم به دست تاتی تاتی کرده تا امروز. یه مدتی قائم مقام شادروان احمد شهیدی سردبیر کل روزنامه اطلاعات، قدیمی ترین روزنامه ایران بود. و خلاصش کنم، زد و زد و آمد پراگ تا آستینا رو بالا بزنه و در بنیاد گذاشتن بخش فارسی، همین بخشی که حالا شده رادیو فردا، گرد و خاک کنه. تو این مدت هم البته قلم رو زمین نذاشته. انشالله که با این فیگور اومدنهای من از من قهر نکرده باشین. قهر کدومه؟ صلح و آشتی خوبه. قبول ندارین؟ دارین یا ندارین توی مسابقه نگاه تازه شرکت کنین و در 10 کلمه درباره صلح بنویسید. علیرضا طاهری، رادیو فردا.
بار دیگه با داورای مسابقه‌مون که آشنا شدیم، اما هر مسابقه جایزه ای هم داره.
من هنگامه هستم و جایزه مسابقه ماه برنامه نگاه تازه دیدی ارتش صلح هست با امضای بنده که امیدوارم مورد قبول شما عزیزان قرار بگیره.
محمد، ایمیل و تلفن و از این داستانا چی داشتیم؟
خیلیا برای ما لطف میکنن، تلفن میزنن، ولی متاسفانه اسمشون رو نمیگذارن و ما هم نمیتونیم خب اسمشون رو اعلام کنیم.
ایمیل داشتیم از زهرا نقشبند، حمیدرضا رضایی و مجید فرزاد یا باستانی،
و دو تماس تلفنی هم داشتیم از عاطفه و سعید احمدی از قطر.
شماره برنامه نگاه تازه هست
2042-02-21-12-41-14
و ایمیل برنامه نگاه تازه jawanan@radiofarda.com.
اسم تو،
آهنگ و صدای حسن شمایی‌زاده
و کلام اردلان سرفراز.
با ما باشید،
هفته دیگه برمیگردیم.
این همه شعر عاشقونه، هقه هقه گریه شبونه، این همه قصه از یه اسمه، اسمی که مثل یک
محمد زرقامی و هانا کاویانی بودند با برنامه دیگر از مجله نگاه تازه. با به پایان رسیدن مجله نگاه تازه، مجله نیمه شب این پنجشنبه شب هم به پایان خودش رسید. شما میتونید دیدگاه ها، خبرها و نظرات خودتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید در 24 ساعت شبانه روز و پیام تلفنی خودتون رو ضبط کنید 2042-02-21-12-41-13، یا میتونید ایمیل یا پست الکترونیک هم به ما بفرستید info@radiofarda.com. 60 دقیقه با شما بودیم و تا مجله دیگر به شما بدرود میگویم. تا ثانیه های دیگر همکارم مریم منظوری تازه ترین خبرها را به اطلاع شما خواهد رسوند. روز روزگار بر شما خوش.